صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
بله دوستان عزیز، همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در آغاز ساعت دوم و در روز دوشنبه دهم دی ماه 1380 و همچنین آخرین روز سال 2001 مسیحی 31 دسامبر. در همینجا بار دیگر شادباش میگویم به همه دوستانی که میلاد مسیح که آغاز سال نو میلادی را امشب جشن میگیرند. اما برنامه را با گزارش هایی درباره ایران ادامه خواهیم داد. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت قوه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانتخاری با موانع زیادی روبرو است، ولی من یقین دارم این سنگ اندازی ها مانع اجرای عدالت نخواهد شد. روز گذشته نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور از 30 پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی خبر داده بود. در حالی که هم ناظران و هم محافل سیاسی و خبری در انتظار محاکمه تنها متهم شناخته شده پرونده فساد مالی در روز شنبه هستند، نگرانی جناح اصلاحگرا از سیاسی شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. سیاوش اردلان در این باره گزارشی دارد.
رئیس قوه قضاییه در گفته‌های امروز خود اشاره نکرد سنگ‌اندازی‌هایی که به گفته او در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود کدامند، اما وعده داد این سنگ‌اندازی‌ها مانع محاکمه مفسدان نخواهد شد. یکی از مفسدان اقتصادی که آیت الله شاهرودی دو روز پیش بدون ذکر نام از او یاد کرد، تاجر جوانی است با نام شهرام جزائری که روز شنبه قرار است محاکمه او برگزار شود. در حالی که مقامات قضایی از شهرام جزائری به عنوان مفسد اقتصادی نام میبرند، خود چندین بار تأکید کردند به خاطر حفظ حیثیت افراد پیش از اثبات جرم اطلاع رسانی نخواهند کرد. به هر حال پرونده شهرام جزائری دیروز به موضوع یک مبادله لفظی در مجلس منجر شد. شهرام جزائری متهم است که به چند تن از نمایندگان مجلس برای کسب امتیازهای بازرگانی رشوه داده است. معلوم نیست کدام یک از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده شهرام جزائری در مزان اتهام هستند. اما دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط آقای جزائری با این کمیسیون را به شدت تکذیب کرد. با این حال جناح اصلاح طلب نگران است که تکاپوی اخیر قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری سیاسی برای حزب رقبا تبدیل شود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های هوادار اصلاحات هشدار داد که در پس هیاهوی مبارزه با مفاسد مالی قصد دارند مجلس را تضعیف کنند. نمایندگان اصلاح طلب مجلس می‌دانند در برابر بازداشت ماهیتاً سیاسی یک نماینده مجلس می‌توانند اعتراض کنند، اما اعتراض به برخورد با نماینده‌ای که متهم به فساد مالی است کاری است دشوار. هنوز معلوم نیست تا چه حد قوه قضاییه می‌خواهد یا می‌تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ابزاری برای تضعیف اصلاح طلبان تبدیل کند، اما نگرانی از این هم تا حدی است که روز گذشته علی یونسی وزیر اطلاعات هشدار داد سیاسی کردن موضوع، سطحی نگری، افشاگری‌های بی‌موقع از بزرگترین آفت‌هایی هستند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را تهدید می‌کنند. وزارت اطلاعات در کنار سازمان بازرسی از دیگر دستگاه‌هایی است که در کنار قوه قضاییه برنامه مبارزه با فساد مالی را دنبال می‌کنند. اما اطلاع رسانی این دستگاه‌ها قطره چکانی بوده است. مثل اظهارات دیروز رئیس سازمان بازرسی که خبر داد تا کنون 30 پرونده مفسدان اقتصادی مربوط به دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بوده است که حجم میلیاردی دارند. با این حال معلوم نیست تا چه حد وزارت اطلاعات در پیگیری پرونده مفاسد مالی هماهنگ با قوه قضاییه عمل می‌کند. اما آنچه تا کنون از جزئیات اقدامات انجام شده در مورد پرونده‌های فساد مالی نقل شده، اگر صحت داشته باشند، نشان می‌دهد شاید این بار عاملان فساد مالی که در سطوح بالاتر و حاشیه‌های امن‌تر هستند نیز هدف قرار گرفتند. قوه قضاییه امیدوار است با وعده‌هایی که در مورد ابعاد مبارزه با فساد مالی داده و با آنچه از نتایج کار خود به نمایش خواهد گذاشت، بتواند وجهه این قوه را در نزد افکار عمومی بازسازی کند.
نگاه سیاوش اردلان بود به پرونده مفاسد اقتصادی. اما خبر دیگر از اقتصاد این که به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، بانک جهانی اعتباری را برای تأمین هزینه طرح آبرسانی در استان مازندران اختصاص داده است. اطلاعات بیشتر از مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
بانک جهانی 120 میلیون دلار اعتبار برای طرح آبرسانی در مازندران تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، محمد حاج رسولی ها، مدیر عامل شرکت آب منطقه مازندران، روز یکشنبه در جلسه کار گروه آب و کشاورزی مازندران اعلام کرد این اعتبار به صورت وام 3 ساله از سوی بانک جهانی برای پروژه های مذکور در استان مازندران داده می شود. و اضافه کرد از این اعتبار برای احداث سد پاشاکلا هزینه خواهد شد. حاج رسولی ها اظهار داشت کارشناسان بانک جهانی اول فوریه سال جاری برای بازدید از طرح‌ها و دریافت گزارش‌ها به این استان سفر خواهند کرد. و چنانچه در این سفر گزارش ما برای کارشناسان این بانک توجیه کننده باشد، این اعتبار در اختیار استان مازندران قرار خواهد گرفت. اکنون گزارش‌های لازم در این مورد تهیه شده است و در زمان مقرر در اختیار کارشناسان بانک جهانی قرار می‌گیرد. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افسود با تایید گزارش‌ها از سوی بانک جهانی و تخصیص این اعتبار، سد پاشاکلا در مدت 3 سال به بهره‌برداری خواهد رسید و بخشی از مشکلات آبرسانی استان برطرف خواهد شد. مانی کسروی، مسکو.
سال 2001 میلادی چند ساعت دیگر به پایان میرسد. سالی که با کندی آهنگ رشد در کشورهای صنعتی و دنیای در حال توسعه همراه بود. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند تأثیر این پدیده را بر اقتصاد ایران بررسی میکند.
از سال 2001 میلادی در تاریخ معاصر جهان خاطره تکانهای شدید اقتصادی بر جای خواهد ماند. از همان آغاز سال تردیدی نماند که 10 سال رشد افسانه‌ای ایالات متحده آمریکا به پایان رسیده و بزرگترین قدرت اقتصادی جهان دورانی از رکود را آغاز کرده است. غول اقتصادی آسیا، ژاپن نیز بیش از پیش در گرداب رکود فرو رفت و اتحادیه اروپا به رغم امیدهایی که به رشد آن بسته شده بود، در رویارویی با رکود بین‌المللی از نفس افتاد و لوکوموتیو نیرومند آن آلمان به نرخ رشد 0% رسید. فرسایش رشد در 3 قطب نیرومند اقتصاد جهانی در پی رویدادهای 11 سپتامبر به گونه‌ای چشمگیر شدت گرفت و تکانهای حاصل از سوء قصدها به سرعت جهانگیر شد، تا جایی که سازمانهای کارشناسی بین‌المللی در پیشبینی‌های قبلی خود تجدید نظر کرده و از گسترش سریع رکود به مجموعه دنیای در حال توسعه سخن گفتند. ایران نیز طبعا از تکانهای اقتصادی بین‌المللی بر کنار نماند، به ویژه در پیوند با بازار جهانی نفت که در نخستین روزهای پس از 11 سپتامبر با یک اوجگیری ناگهانی از بشکه‌ای 31 دلار گذشت، اما بعداً به سراشیب افتاد و در فاصله کوتاه به زیر 20 دلار رسید. در مجموع درآمدهای ارزی ایران از محل نفت که در سال 2000 میلادی به 24 میلیارد دلار افزایش یافته بود، در سال 2001 به احتمال زیاد به حدود 20 میلیارد دلار کاهش می‌یابد و با توجه به کندی آهنگ رشد اقتصاد جهانی در سال 2002 میلادی از 16 میلیارد دلار بیشتر نخواهد شد. در ورای بازار نفت، تکانهای شدید پس از 11 سپتامبر بعضی از بخش‌های اقتصادی ایران را نیز به شدت تکان داد. بر پایه گزارشی که چند روز پیش از سوی جامعه هتلداران در ایران انتشار یافت، در پی رویدادهای 11 سپتامبر تا پایان آبان ماه گذشته تنها هتل‌های اصفهان حدود 1,700,000 دلار خسارت دیدند و آمار لغو اتاق‌های 5 هتل تهران نیز بین 30 تا 80% بوده است. از سوی دیگر در پی این رویدادها هزینه بیمه کالا در خلیج فارس افزایش یافت و در رفت و آمد بازرگانان ایرانی به اروپا نیز خلل‌هایی پدید آمد. با این همه اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌هایش عمدتاً از بازار نفت تأثیر می‌پذیرد که نوسانات آن تا اندازه زیادی در گرو آهنگ فعالیت اقتصادی در مناطق صنعتی جهان است. چند روز پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس نرخ رشد ایران را در سال 1381 خورشیدی 5.5 تا 6 درصد پیش بینی کرد. با توجه به پیامدهای بحران اقتصادی جهان در سال 2001 میلادی و چشمانداز نچندان امید بخشان در سال آینده میلادی، دستیابی به نرخ رشد اعلام شده از سوی محمد خاتمی آسان به نظر نمی رسد.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اکنون بار دیگر می پردازیم به گزارش هایی از چهار گوشه جهان. بر اساس توافقی که 6 ماه پیش میان آلمان و آمریکا صورت گرفت، بنا شد کسانی که در دوران حکومت هیتلر چون برده اجباری به کار گماشته شده بودند، از این حق برخوردار شوند تا پایان سال 2001 خود را معرفی کرده غرامت دریافت دارند. اما آنچنان که همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد، از آنجا که برخی از کارگران استثمار شده هنوز از چنین تصمیمی بی اطلاعند، این مهلت برای مدت نامعلومی تمدید شده است.
پس از سالها بحث و گفتگو و مشاجره، راه پرداخت غرامت به کسانی که در دوران رایش سوم به کار اجباری پرداخته بودند هموار شد و در تابستان سالی که آخرین روز آن را پشت سر می‌گذاریم، بخشی از این قربانیان اولین قسط خسارات خود را دریافت داشتند. بر اساس یک توافق دو جانبه میان آلمان و آمریکا، افرادی که در دوران هیتلر استثمار شده بودند از این حق برخوردارند با معرفی خود تا پایان ساعات اداری امروز تاوانشان را دریافت دارند، ولی از آنجا که بسیاری از شهروندان کشورهای گوناگون به ویژه روسیه از چنین توافقی آگاهی نداشتند، این مهلت تمدید شد. ماجرای پرداخت غرامت به کارگرانی که با زور و اجبار در دوران ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان به کار گمارده شده بودند، سالهاست که مورد بحث نمایندگان آلمان و آمریکاست. در این موضوع از حدود 3 سال پیش به این سو پررنگ‌تر شد و سوی آلمان اوتو گراف لامسدورف، سیاستمدار کهنه‌کار از حزب لیبرال‌های آزاد، و طرف آمریکا استوارت آیزنستیت امر پیشبرد مذاکرات را بر عهده گرفتند. این دو پس از پشت سر گذاردن جلسات بیشمار و چانه زدن‌های پیاپی، سرانجام به این توافق دست یافتند که از قربانیان دوران هیتلر دلجویی به ملایت و حق و حقوقشان پرداخت شود. تعیین مبلغ 10 میلیارد مارک برای حدود 1.5 میلیون انسان که مجبور به کار شده بودند، عمده‌ترین برآیند مذاکرات سخت و فشرده میان این دو سیاستمدار بود. از این شمار تاکنون 600 هزار تن اولین قسط خسارات خود را به مبلغ 2.5 میلیارد مارک دریافت داشتند. نیمی از مبلغ کل 10 میلیارد مارک را که به عنوان تاوان تعیین شده دولت آلمان، و نیمی دیگر را شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی این کشور تأمین و پرداخت کردند. بر اساس توافق به عمل آمده، کارگرانی که در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها مورد استثمار قرار گرفتند، هر یک مبلغ 15 هزار مارک دریافت می‌دارند، ولی افرادی که در صنایع آلمان در این دوران به کار اجباری گمارده شدند، تنها 5 هزار مارک نصیبشان می‌شود. در ضمن کارگران بدون دستمزد که در زمان حکومت هیتلر از کشورهایشان به زور به آلمان آورده شده و حداقل 2 ماه اجباراً کار کردند، مبالغ بین 5 تا 10 هزار مارک دریافت می‌دارند. سوای اینها، انسانهایی که در دوران رایش سوم سلامت خود را به مخاطره انداخته و نیز آزادیشان سلب شده، آنها هم خسارات مالی تعلق می‌گیرد. تمام افرادی که مدعیان در این دوران مورد استثمار قرار گرفتند، میبایستی با ارائه دلیل و مدرک به اثبات ادعای خود بپردازند. سخنگوی نهادی که مسئولیت بررسی درخواست‌ها را بر عهده گرفته، بدون آن که به شمار دقیق تقاضا کنندگان اشاره کند، میگوید که سیل ارسال درخواست‌ها از کشورهای اروپای شرقی همچنان به سوی آلمان سرازیر است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
گزارشی بود از آلمان در آستانه سال نو میلادی. اما همکار دیگرمان در آلمان، شیرین فامیلی، نگاهی دارد به رخدادهای برجسته این کشور در سال 2001.
رخدادهای آلمان را در سال گذشته همانند بسیاری از کشورهای اروپایی باید به دو بخش تقسیم کرد. آنچه که قبل از 11 سپتامبر به وقوع پیوسته و آنچه که ناشی از پیامدهای 11 سپتامبر در آلمان به ویژه در سیاست داخلی و خارجی این کشور به وجود آمده است. در اوائل سال گذشته یکی از مهمترین مسائل داخلی آلمان مبارزه با بحران شیوع بیماری جنون گاوی بود که در نتیجه این بحران دو وزیر بهداشت و کشاورزی کابینه صدر اعظم آلمان استعفا دادند و دولت تصمیم گرفت 400 هزار رأس گاو را برای جلوگیری از این بیماری ظرف 6 ماه از میان بردارد. همچنین برای اولین بار در تاریخ آلمان خلبانان شرکت هواپیمایی لوفتانزا دست به اعتصاب زدند که این باعث آشفتگی وسیعی در خطوط هوایی آلمان گردید. آنها خواهان افزایش حقوق خود به میزان 30% بودند. این اعتصاب پس از چندین هفته با موفقیت نسبی خلبانان لوفتانزا به پایان رسید. از اوایل ماه ژوئیه یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان به دنبال اوجگیری بحران خاورمیانه برای اولین بار نقش میانجی را برای کمک به حل اختلافات میان فلسطینیان و اسرائیل به عهده گرفت و از تلاوی و مناطق فلسطینی نشین دیدار کرد. افزون بر این در همین ماه برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم شهردار برلین به دلیل رأی عدم اعتماد پارلمان این شهر از کار برکنار شد. به دنبال بحران اقتصادی و افزایش میزان بدهی‌های شهر برلین، ائتلاف بزرگ بین احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی در این شهر از هم گسست که منجر به کنار رفتن شهردار پایتخت ابرهارد دیپکن از حزب دموکرات مسیحی گردید و کلاوس ووگایت از حزب سوسیال دموکرات جانشین او شد. در ماه اوت همسر 68 ساله هلموت کول، صدر اعظم سابق آلمان، خودکشی کرد. او در وداعنامه‌ای که از خود به جای گذاشت، علت خودکشی خود را بیماری لاعلاج حساسیت به نور و دردهای ناشی از آن ذکر کرده بود. در ماه سپتامبر به دنبال حملات تروریستی به ساختمان‌های تجارت جهانی در نیویورک و نیز ساختمان پنتاگون، صدر اعظم آلمان همبستگی بدون حد و مرز آلمان را با ایالات متحده آمریکا اعلام داشت و در تاریخ 19 سپتامبر پارلمان آلمان با اکثریت بزرگی از آرا به شرکت در ائتلاف مبارزه با تروریسم پاسخ مثبت داد و کابینه این کشور اختصاص بودجه‌ای به میزان 3 میلیارد مارک برای تأمین مالی مجموعه تدابیری در مبارزه با تروریسم را تصویب کرد. به دنبال تحقیقات و بررسی‌های سازمان FBI و همکاری ماموران امنیتی اداره جنایی آلمان، رد پای خلبانان هواپیماهایی که به ساختمان‌های تجارت جهانی حمله کردند در شهر هامبورگ آلمان یافته شد. چندین خانه مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت که یکی از آنها محل سکونت محمد عطا، یکی از چهره‌های اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر می‌باشد. در تاریخ 25 سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آلمان دیدار کرد. او اولین رئیس جمهور روسیه بود که در مقابل پارلمان آلمان به ایراد سخنرانی پرداخت و در این سخنرانی ضمن تأکید بر مناسبات دوستانه آلمان و روسیه اطمینان داد که روسیه در ائتلاف مبارزه با تروریسم به طور جدی شرکت خواهد کرد. در همین ماه وزیر کشور آلمان اوتو شیلی اولین مجموعه تدابیر امنیتی در مبارزه با تروریسم را به تصویب کابینه آلمان رساند که بر اساس آن از جمله نحوه تشکیل و فعالیت انجمنهای خارجیان در آلمان کنترل خواهد شد. برلین در ماه اکتبر شاهد رخداد مهمی بود. حزب دموکرات مسیحی در انتخابات پارلمانی این شهر 17% از آرای خود را از دست داد و پس از سالها از ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات خارج شد. بدین ترتیب احزاب قوی در پارلمان برلین را حزب سوسیال دموکرات و حزب سوسیالیسم دموکراتیک تشکیل دادند که سرانجام به ائتلاف میان آن دو برای اداره پایتخت آلمان منجر شد. در تاریخ 16 نوامبر پارلمان آلمان به گرهارد شرودر رأی اعتماد داد و همزمان آمادگی اعزام یک نیروی 3900 نفره سربازان ارتش آلمان برای شرکت در عملیات مبارزه با تروریسم را مورد تصویب قرار داد. این اولین بار بود که صدر اعظم آلمان یک مسئله مهم را، یعنی اعزام نیروی نظامی به افغانستان، با مسئله رأی اعتماد به خود پیوند داده بود. در ماه نوامبر به ابتکار و دعوت سازمان ملل متحد، آلمان میزبانی کنفرانس افغانستان را به عهده گرفت و در تاریخ 27 نوامبر این کنفرانس در منطقه پترزبرگ در شهر بن آغاز به کار کرد. هیئت‌هایی از 4 گروه سیاسی و قومی مهم در افغانستان در این کنفرانس شرکت کردند که به مدت 9 روز درباره طرحی که از سوی سازمان ملل برای حکومت آینده افغانستان ارائه شده بود به مذاکره پرداختند. در این کنفرانس گروه‌های شرکت کننده بر سر تعیین یک دولت موقت 6 ماهه در افغانستان برای تشکیل لویجرگی اضطراری و پس از آن انتخاب یک دولت انتقالی به مدت 2 سال در افغانستان به تفاهم رسیدند. این کنفرانس همچنین در زمینه استقرار نیروهای ناظر صلح بین‌المللی در افغانستان نیز به توافقاتی دست یافت. و بالاخره مجلس آلمان در تاریخ 22 دسامبر با شرکت در مجموع 1200 نفر از نیروهای نظامی این کشور در ترکیب سپاه پاسدار صلح بین‌المللی در افغانستان موافقت کرد که قرار است اولین گروه از این نیروها در روز اول ژانویه وارد افغانستان شوند.
نگاه شیرین فامیلی بود به رخدادهای مهم کشور آلمان در سال 2001. اما سال نو میلادی در شرایطی از راه می رسد که بحران در خاورمیانه همچنان ادامه دارد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی از آنچه که در سال 2001 در این منطقه گذشته است می گوید.
در سال 2001 ادامه بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان محور اصلی تحولات در خاورمیانه بود. روند جنگ و صلح میان طرفین با بی نتیجه ماندن تلاش های واشنگتن، اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل متحد برای فروکش ساختن بحران یکسره به روند گسترش بحران و خشونت در منطقه تبدیل شد. مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها در 28 ژانویه 2001 در تابا در خاک مصر به شکست انجامید. گسترش درگیری های خشونت آمیز میان فلسطینی ها و آنچه که از سوی منتقدان اسرائیلی ایهود باراک نخست وزیر اسرائیل به عنوان شکست وی در تأمین امنیت شهروندان این کشور در برابر عملیات خشونت آمیز فلسطینی ها خوانده شد، باعث سقوط دولت ایهود باراک و پیروزی اریل شارون در انتخابات 3 فوریه سال 2001 با نسبت 25% آرا بیشتر گردید. اریل شارون همان گونه که در سخنرانی های خود وعده داده بود با مقدم دانستن تأمین امنیت مردم اسرائیل بر روند صلح اقدامات خود را در این مسیر به عنوان رئیس دولت ائتلافی اسرائیل آغاز کرد. با این همه درگیری های خشونت آمیز در منطقه فروکش نشد. عملیات انتحاری سازمان فلسطینی حماس در 4 ماه مارس در نتانیا 4 کشته در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. دیگر رویدادها در منطقه از جمله تصویب برقراری نظام پادشاهی در بحرین در یک همه‌پرسی عمومی تحت شعاع روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل قرار گرفت. در 27 ماه مارس کنفرانس سران عرب در عمان پایتخت اردن اوضاع در مناطق فلسطینی را انفجارآمیز توصیف کرد. کمیته میچل به ریاست سناتور آمریکایی میچل تلاش خود را برای یافتن راه حلی جهت فروکش ساختن بحران خاورمیانه آغاز کرد. پس از نزدیک به 2 تحقیق در جستجو برای یافتن آنچه که ریشه های حقیقی بحران نامیده شد، گزارش این کمیته در 4 ماه می منتشر گردید. توقف عملیات خشونت آمیز از سوی فلسطینی ها، متوقف ساختن شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی، پیشنهادهای اصلی کمیته میچل برای فروکش ساختن بحران خاورمیانه و سرگیری مذاکرات میان طرفین بودند. اسرائیل و رهبران فلسطینی اتهام علیه یکدیگر را مبنی بر خودداری از توقف روند خشونت در منطقه افزایش دادند. در دوم ماه ژوئن تل آویو شاهد یک عملیات انتحاری در دیسکوتکی می‌گردد که قربانیان آن 17 دختر و پسر جوان بودند. 80 تن دیگر نیز در این عملیات مجروح شدند. سازمان فلسطینی حماس مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. رهبران کشورهای مختلف از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی به اسرائیل توصیه می‌کنند تا با حفظ خیشتنداری از دست دادن به اقدامات تلافی جویان علیه فلسطینی‌ها خودداری ورزد. بحران به همان شکل پیشین، سنگ پرانی فلسطینی ها و درگیری های مسلحانه پراکنده میان گروه های فلسطینی و ارتش اسرائیل ادامه می‌یابد. در حاشیه این بحران، سوریه نیروهای نظامی خود را از بیروت خارج می‌سازد و سازمان حزب الله لبنان اعلام می‌کند که به آنچه که مقاومت در برابر اشغال مزار شبعا در جنوب لبنان می‌نامد ادامه می‌دهد. با شلیک حزب الله به سوی مرزبانان اسرائیلی و پاسخگویی آنان، اوضاع در جنوب لبنان متشنج می شود. چند روز بعد نگرانی ها از بابت گسترش بحران در این منطقه فروکش می گردد. روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل با بستن بیت الشرق، دفتر سازمان فلسطینی الفتح در بیت المقدس ادامه می‌یابد. این اقدام به تلافی انجام یک عملیات انتحاری دیگر توسط فلسطینی ها انجام می‌گیرد. در این عملیات انتحاری در یک رستوران در غرب بیت المقدس 18 شهروند غیر نظامی اسرائیل کشته و بیش از 100 اسرائیلی دیگر مجروح شدند. اسرائیل در اقدام تلافی جویانه دیگر ابو علی مصطفی رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین را در 16 ژوئیه در دفترش در رام الله با شلیک موشک‌های هوا به زمین به قتل می‌رساند. پیش از این رویداد ابو علی مصطفی پنهان نساخته بود که وی از عملیات انتحاری علیه اسرائیل حمایت می‌کند. پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن ابعاد تازه‌ای به روند بحران در خاورمیانه می‌دهد. رهبران کشورهای مختلف و ناظران سیاسی ریشه های این عملیات را در بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل می دانند. با این همه نگاه ها همه متوجه اسامه بن لادن، متهم شماره 1 در عملیات تروریستی 11 سپتامبر و مخفیگاه او افغانستان می شود. 19 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر شهروندان کشورهای عرب بوده و 15 تن از این افراد از شهروندان عربستان سعودی به شمار می روند. عربستان و امارات روابط خود را با حکومت طالبان قطع می کنند. اسامه بن لادن در یک پیام تلویزیونی انگیزه اقدامات ضد آمریکایی خود را مسئله فلسطین می خواند. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی و دیگر مسئولان این دولت بن لادن را سوء استفاده کننده از مسئله فلسطین می نامند و عملیات القاعده او را با بحران فلسطینی ها و اسرائیل بی ارتباط می کنند. ترور رخام امزیری وزیر جهانگردی اسرائیل در بیت المقدس بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را وارد مرحله گسترده تری می سازد. جبهه خلق برای آزادی فلسطین مسئولیت قتل رخوام زیری را بر عهده می گیرد. در 23 اکتبر نیروهای نظامی اسرائیل برای تعقیب افراد مورد نظر خود وارد مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه می شود. فلسطینی ها از قتل ده ها تن در این مناطق خبر می دهند. پس از 2 هفته نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی خارج می شوند. در 30 نوامبر عملیات انتحاری سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی 7 کشته در میان شهروندان اسرائیلی به جای می گذارد. 2 روز بعد در 2 دسامبر در 3 عملیات انتحاری دیگر در بیت المقدس و حیفا 35 شهروند غیر نظامی اسرائیل کشته و نزدیک به 300 نفر دیگر مجروح می شوند. اسرائیل هلیکوپترهای یاسر عرفات را در غزه بمباران می کند. یاسر عرفات اجازه نمی یابد از رام الله خارج شود. نیروهای اسرائیلی وارد مناطق فلسطینی می گردند و دولت اسرائیل همه روابط خود را با دولت فلسطینی قطع می کند. فلسطینی ها خبر از کشته شدن ده ها فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن طی بمباران های اسرائیل می دهند. دولت اسرائیل میگوید یاسر عرفات نمیخواهد با دستگیری افراد مورد تعقیب اسرائیل روند خشونت را در منطقه متوقف سازد. آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن بدون دست یافتن به نتیجه این منطقه را ترک میکند. یاسر عرفات رسما هر گونه اقدامات مسلحانه فلسطینی ها علیه اسرائیل را ممنوع اعلام می کند و سرانجام این که ساعاتی مانده